بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم روش گفتگو رو هم قرآن و هم سنت با مخالفین واقعی بیان کرده، چه برسه با سایر مسلمانان که ما در اصول و در بسیاری از مسائل با هم مشترک، در خیلی از فروع هم با هم مشترک. قرآن می‌فرماد که اصلا گفتگو بین مذاهب اسلامی که حالا همشون یک امت هم، همه ما یک امتیم، اون حالا هیچ، گفتگوی بین ادیان ابراهیمی هم که دینهای مختلفی هم اصلا، الان قرآن صریحا روش گفتگو با حتی غیر مسلمانان رو توضیح میده، میفرماد که دعوت کن به اشتراکات، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اول از اتحاد شروع کن، حتی با غیر مسلمان هم میخوای بحث کنی. قرآن میفرماد که رسول خدا فرمود خدای متعال که بگو بیایید اول بیایید، ما مشترکات خیلی داریم با هم، حتی به غیر مسلمان ها، به مسیحی، به یهودی، به اهل کتاب، بیایید از مشترکات شروع کنیم. ما خیلی چیزا رو هم ما قبول داریم، هم شما، اونجا ما یکی، اصلا ما یک خانواده ایم، ما هر دومون خداپرستیم. و تعالوا، بیایید کلمه از مشترکات شروع کنیم، بعد سر مسائل اختلافی هم دوستانه بحث میکنیم. این راجع به ادیان. یک قدم جلوتر قرآن میفرماد حتی با مشرکین و کفار هم حق نداری توهین بکنی تو بحث. این روش گفتگو رو خداوند به ما آموزش داده. قرآن می‌فرماید حتی با مشرکین و کفار هم باید مؤدبانه صحبت کنی و استدلالی، مؤدب و مستدل، حتی با کافر و مشرک حق نداری فحش بدی توهین کنی. جدال می‌کنی، مباحثه می‌کنی، جدال احسن، موعظه بکن بر اساس حکمت، بحث بکن، حکیمانه بحث کن، نه قلدرانه. اصلا تو بحث علمی، گفتگوی علمی بین دو دین یا دو مذهبی که اختلافات جزئی با هم دارن سر مسائل، یا اصلا اختلافات کلی با هم دارن، اصلا اینجا جای رگ گردن و گردن کلفتی نیست. حجت باید بیاری، اینجا جای تعصب و توهین نیست. خداوند میفرماد با مشرکین و کفار هم که بحث میکنید جدال احسن، حکمت، موعظه، منطق و ادب. قرآن ادب گفتگو، ادبیات مباحثه و مناظره رو بین پیامبر خدا با مشرکین و کفار توصیف میکنه. تو قرآن، در قرآن کریم ملاحظه فرمودید، میفرماد که نقل میکنه وقتی که پیامبر خدا با مشرکین حرف میزد، حتی با اونا میخواست بحث بکنه، نمیگفت که خب بیا میخوام آدمت کنم، ای گمراه بدبخت بیا من میخوام تو رو اصلاح کنم، بلکه نقل میکنه پیامبران خدا با مشرکین و کفار چطور حرف میزدن. میفرمودن انا او ایاکم لعلا هدن او فی دلال، نمیگفت که بیا من هدایت یافته توی گمراه رو آدمت کنم. ادب و احترام رعایت میفرمود، حتی به مشرک و کافر میفرمود که یا من یا شما، یا هدایت یافته ایم یا هدایت نیافته ایم، بیاد صحبت کنیم. چون اگه اول گفتیم من هدایت یافتم بهشتیم، تو هم که جهنمی بدبختی، تو که همه عباداتت باطله، تو اصلا دین نداری، خب دیگه اصلا چه جای بحثی شد؟ از اول تو خوبه ای او بده، من خوبم تو بدی، حالا بیا بشیم بحث کنیم، میخوام آدمت کنم. از این روش بحث نیست، حتی با مشرک و کافر. خداوند فرمود با مشرکین و کفارم بحث میکنید اینجوری بحث کنید، بگید یا من یا شما، بالاخره یا درست میگیم یا غلط، بیان بشینیم مؤدبانه با هم صحبت کنیم. در آیه 25 سوره سبا میفرماد که قل، به مشرکین بگو لا تسألون اما اجرمنا، خیلی تعبیر عجیبیه، لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. بیاید ما بشینیم با هم دیگه دوستانه مستدل صحبت میکنیم، هر کسی هم مسئول اعمال خودشه، نه شما مسئول جرم مایید، جرم ما، نه ما مسئول عمل شما. یعنی درست عکس، پیامبر که خودشونو مجرم نمیدونستن که، خداوند به رسول خدا میگه به اینا بگید که ما مسئول جرمی هستیم که خودمون کردیم، شما مسئول اعمالی هستید که خودتون میکنید. راجب اونا میگه عملتون، راجب خودش میفرماد جرم ما. خب پیامبر که نه جرمی داره و نه معتقده که جرمی داره و نه خداوند نظرش اینه که پیامبر مجرمه. ولی ببینید اینا ادب بحثه، ادب گفتگو. میفرماد با مشرک و کافر هم بحث میکنی، اینجوری بحث کن. از اول گارد رو نبند که تو منحتی، تو جهنمی، تو فاسدی، تو حرامزادی، تو نطفت مشکل داره اصلا. از اول اینجوری نبود، نبود آدم اینجوری حرف بزنه که پیامبر خدا با مشرک اینجوری حرف میزنه. شما از جرم ما و ما از عمل شما بازخواست نخواهیم شد. و یعنی بلکه کینه و توهین و تغییر وسط نیاد، گفتگوها منطقی باشه، اخلاقی باشه، راه تفاهم بسته نشه. میگه جرم، میفرماد جرم ما عمل شما، نه برعکس. یا ادب مناظره و گفتگو. قرآن صریح میفرماد به مقدسات یکدیگر حق ندارید فحش بدید، ولو که باطل باشه، ولو 100% معتقدی او باطله، حق ندارید فحش بدید، حتی اگر مشرکه طرف مقابل. آیه 108 سوره انعام میفرماد لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، حتی به مشرکین که جز خدا جز الله رو میخوانند، مشرکن، بت پرستن، به بت هاشون هم فحش ندید، حتما باطلن، اما حق ندارید فحش بدید. اگه لازم شد بت هاشون رو میشکنید، ولی فحش نباید بدید. لا تسبو، برای که کمترین ضررش اینه که او دیگه حاضر نیست حرف حق رو بشنوه، او هم متقابلا چیکار خواهد کرد؟ و هم فحش میده به الله. چرا باب فحش دادن به الله رو باز میکنی از طریق فحش دادن به بتاش و به مقدساتش ولو باطل؟ خب اینا قرآن تکلیف ما رو روشن کرده، تازه ای در گفتگو با مشرکینه، نه در گفتگو با مذاهب داخل اسلام و نه با گفتگو با سایر ادیان الهی و ابراهیمی که اونا هم خدا و قیامت و انبیا رو قبول دارن. حتی میگه با مشرک، با بت پرستی که قطعا دیگه اهل زلالته، قطعا اهل زلالته. میفرماد وقتی که به کسانی که جز خدا را میخوانند شما دشنام بدید، فیسب الله ادوان به غیر علم، اونها هم دشنام میدن به الله از سر دشمنی و از سر جهل و نادانی. بعد خداوند یک تعبیر قشنگ، یک تعبیر خیلی مهمی بعد در ذیل این آیه کریمه است، برای من واقعا جالب بودین. میفرماد کذالک زینا لکل امتن عملا، ما برای هر امتی همین کارهایی که میکنن برای خودشون تزیین کردیم، یا جوری خودشون توجیه میکنن. هیچ امتی، هیچ دین و مذهبی خودشو باطل نمیدونه. شما برو پیش مشرک بت‌پرست که از نظر ما و شما دیگه گمراه محضه، برو پیش یک بت‌پرست ازش بپرس او خودشو مگه باطل میدونه؟ اصلا هم چیزی نیست. من توی بتخانه های تو هند رفته بودم، جلسه رفتیم توی بتخونه هاشون. خب اونجا هم یک همون روحانیون خودشون، کاهنانشون نشسته بودن کنار بت‌ها، راز و نیاز میکرد، متوسل میشد به همین بت‌ها. بعد یه لحظه هم آمد ما رو هدایت کنه. من آمدم ازش پرسیدم که میشه بگی چجوریه؟ بت‌هاشون هم دیگه یکی شکل مار و فیل و اسب و همون جور بود. گفتم میشه توضیح بدی حکمت اینها چیه و فلان؟ یک لحظه دیدم این با همون حال هوایی که ما مثلا میخواییم به غیر مسلمان رو مسلمان بکنیم، چجور با هیجان بیریم سراغش، ببین اسلام اینه، قردا اینه، قردا. دیدم با همون حال هوایی بت پرسته میخواد ما رو بت پرست کنه، با همین احساسات، با همین ارادتش. خب حالا من مثلا اونجا با خداوند فرمود که فحش ندید به اینا، توهین نکنید. زینا لکل امت عملهم، ما آراستیم، یعنی یه جوری اینا خودشون کفارم خودشونو توجیه میکنن. حتی بت پرست مشرک، حتی ملحد خودشو باطل نمیدونه که. شما به این توجه داشته باش که او فکر میکنه همون مسیر درسته. بنابراین با ادب، منطق، اخلاق، استدلال برو جلو. این تازه با کافر و بت‌پرسته، چه برسه به مسلمانان با هم دیگه. فرمود ثم الی ربهم مرجعهم، همه به سوی خداوند باز خواهند گشت. فینبئهم بما کانوا یعملون، پس آنگاه خداوند همه رو با خبر خواهد کرد از اون چه که در دنیا می کردن. همه آقا قرآن چند جا میفرماد همه اختلافات شما در دنیا حل نمیشود، بعضی از این اختلافات میمانه برای قیامت، بعضیش بسیاریش حل میشه نه با فحش، با حکمت، موعظه حسنه، جادل هم بالتی هی احسن، نه با فحش. بخش مهمش حل میشه، بخشش هم حل نمیشه. خداوند فرمود بخشی از این اختلافات که بین بشریت هست میمانه تا قیامت، آنگاه خداوند آگاه خواهد کرد شما رو که سر چه چیزهایی با هم جدل میکردید. و اینکه تحمیل نیست، اتمام حجت. آقا ما اگر یک مسئله از ما بپرسن، تو دلت مخواد، من دلم بخواد همه مردم دنیا مسلمون شیعه اصلاح اشریه، بعد از نظر همه چیز قومیت و نژاد همه چیز عین من باشن، هر کار من، بعد آخرش میگه که چی، آخرش هم میخوام همون کاری که من تو زندگی شخصیم دوست دارم اونم همون کارا رو بکنن. اگه از ما بپرسی، از هر کدوم از ما بپرسی، اینو میگیم. خداوند فرمود که اصلا این نیست قضیه. شما وظیفه دارید حجت اولا بر خودت تمام باشه و بعدم طبق وظیفت حجت رو بر دیگران تمام بکن. حق انتخاب با خودشونه، بشر انسان حق انتخاب داره. خداوند چند جا در قرآن میفرماد که، یعنی شما فکر میکنی، به پیامبر میفرماد که، به پیامبرم میگه شما فکر میکنی ما نمیتونستیم هم یک کار کنیم همه از اول مسلم و مؤمن متولد بشن، اصلا احتیاجی به پیامبر نباشه، احتیاجی به این مصیبت ها نباشه. اینا میفرماد که 107 انعام، لو شاء الله ما اشرکو. آیا خداوند میخواست که یه کاری میکرد اصلا شرکی و مشرکی در عالم نباشه؟ لو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا. ای رسول خدا، ما تو رو نگهبان مردم قرار نداریم، تو سیطره ای بر مردم نداری، خودتو نمیخواد بکشی، لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی، خودتو کشتی که چرا همه مسلم نمیشن و ایمان نمیارن و همه اهل نجات نیستن. میفرماد ما اگر میخواستیم مگه نمیتونستیم یک کاری کنیم؟ همه مؤمن به دنیا بیان، اصلا نه ای اختلافات باشه، نه ای دعواها باشه، نه ای سوء تفاهمها باشه، اصلا همینجوری مبنای کار این دنیا محل آزمون و امتحانه، محل انتخابه. صورت مسئله رو درست بفهمید. خدا به رسولش میگه که تو فکر میکنی مثلا یک کاری ما میخواستیم بکنیم زورمون نرسیده، حالا شما رو فرستادیم کار ناتمام ما رو انجام بدی؟ این نیست. یه عالم آفریده شد برای آزمون و امتحان شما، همه باید امتحان پس بدن. پیامبران میان حجت رو تمام کنن، عقلم خدا داده برای که حجت تمام بشه، حق انتخاب با مردمه، با خود بشره. خداوندم فقط به ظاهر و قیل و قال ما نگاه نمیکنه، بسا ظاهر مسلمانانه و باطن کافرانه که ما خودمون داریم. خداوند علیم است به ذات صدور. خدا میدونه کی کافره کی مؤمنه، خدا میدونه کیا فیلم نمایش بازی میکنن تو دنیا، یک عمر، یک عمر نفاق و نمایش، و کی صادقه. خب میفرماد که لو شاء الله ما اشرکو ما جعلناک علیهم حفیظا، تو رو نگهبان مردم نذاشیم محافظت محافظ بشی بالا سر همه وایستی از یکی که ایمان آوردی یا نه، برای چی ایمان نیاوردی، زود باش ایمان بیار، ما اصلا همچی چیزی از تو نخواستیم. و ما انت علیهم به وکیل، شما وکیل بر اونها نیستی، من تو رو نگذاشتم به عنوان وکیل خودم بالا سر مردم، این نیست. شما باید چیکار کنی؟ ابلاغ کن، ابلاغ کن، حجت رو تمام کن، امت تشکیل بده، دست مؤمنین رو بگیر، جاهلان رو هدایت بکن. تشخیص و انتخاب دیگه با خودشونه، خودشون باید پاسخ خوب باشن. خب اصل مبنا اینه، هم در روش گفتگو، هم در نگاه به سایر مذاهب، سایر ادیان، تا حتی سایر کسایی که اصلا دین رو قبول ندارن، مشرکن. این نگاه، اگه این نگاه بود دیگه تعصب نیست، فحش نیست، کینه و نزاع نیست، اصل برادری و اخلاق و منطق و ایناست. حالا اگر این اصل درست شد، به نظر دیگه فرعش مشکلی ایجاد نمی کنه، مشکلی ایجاد نمی کنه. بله اختلاف نظر داریم آقا، داخل خود شیعه اختلاف نظره. دو تا مجتهد شیعه، دو تا مرجع شیعه به من نشون بدید که با هم اختلاف نظر ندارن. دو تا مرجع شیعه که هر دو شاگرد یک استاد بودن، اختلاف فقهی با هم دارن، اختلاف تو بعضی مسائل کلامی دارن، اختلاف تو حدیث دارن، تو رجال دارن، تو تفسیر دارن، تو حدیث دارن، دیگه چه برسه به بقیه مذاهب یا بین مذاهب. بعد از پیامبر اکرم یه اختلافات پیش آمد، بخشش هم طبیعی بود، بخشش هم مصنوعی بود، بر سر این که آیا اهل بیت، که حالا اهل بیت و فرزندان پیامبر محبت اهل بیت رو همه مسلمین قبول دارن، همه فرق، بس یه اختلاف نظری شد که آیا مرجعیت علمی و مرجعیت سیاسی هم با اهل بیت و فرزندان پیامبر هست یا نیست یا نیست. سر این قضیه انشعابهایی به وجود آمده، اختلافهایی شده. خیلی خوب، این یک واقعیت تاریخیه، کتمانش هم ما نمیتونیم بکنیم و نبایدم بکنیم. ما نبایدم کتمانش بکنیم. فکر کنیم وحدت یه که مثلا یه وقتی من 15 سال پیش آمده بودم همین ارومیه، دانشگاه ارومیه، 15 سال شاید بیشتره، روز قدیر، عید قدیر بود، آمدم دانشگاه. من اون موقع نمیدونستم که ارومیه برادری اهل سنت هم هستن و تو جلسه هم هستن. طبیعی بود که ما به عنوان شیعه راجع به قدیر بحث کردیم که خلافت بلافصل از نظر ما متعلق به امام علی ابن ابی طالب، که خب این رکن تشیع همه میدونن این رو. جلسه گذاشتم صحبت میکردم، آخرای جلسه یک کاغذ بهم دادن که برادر اهل سنت هم تو جلسه هستن. گفتم حالا ما که حرفی که زدیم، ما حرفی نه استدلالی نه توهینی بوده نه هیچی، ولی در این حال خب اگه میدونستیم حالا مثلا برادر اهل سنت تو جلسه هستن، کل بحث رو راجع به قدیر بحث نمیکردیم، یه چیزی دیگه هم کنارش میگفتیم، چون بالاخره اصل مسئله قدیر اختلافیه دیگه، در اینکه در قدیر چی گفتن. او جلسه تمام شد، با خودم گفتم حالا شب یک جلسه داشتیم با دانشجویان تو خوابگاه، گفتیم حالا شب جبران میکنیم. شب رفتیم مسجد، رسیدیم دم اذان بود و گفتن آقا اول نماز جماعت بخونیم بعد جلسه شروع بشه. موقع نماز گفتم خب حالا برادر اهل سنت و شیعه هستن، تو اذان اشهد ان علی ان ولی الله رو نگفتم، آهسته گفتم. گفتم حالا صبح مثلا شاید بعضی برادر اهل سنت نکنه دلخوری چیزی شده باشن، امشب جبران کنیم. اینه نگفتیم و بعد معلوم شد که تمام اونایی که توی خوابگاهن نه شیعه هن. خلاصه ما وحدت ایجاد کردیم بین شیعه و سنی اونجا، در این که هر دوشون از ما ناراضی بودن. گفتم نگاه، من یک وحدت شیعه سنی درست کردم تو ارومیه، چون الان هم سنی ها از دست ما ممکن ناراحت باشن که این چرا یک ساعت همش راجع به قدیر حرف زد، هم شیعه ها میگن این چجور شیعه یه که اشهد ان علی ولی الله نمیگه تو ازونش. بنابراین من یک تجربه موفق در ایجاد وحدت دارم در همین ارومیه. حالا من میخوام عرض کنم که ما برای وحدت و برادری اصلا لازم نیست تشیع بگه که آقا اعتقاداتمون رو میذاریم کنار تغییرش میدیم، یا به اهل سنت بگه که شما باید اعتقاداتتو تغییر بدی تا ما بتونیم با هم دیگه وحدت داشته باشیم. نه خیر، ما در اصول و در بسیاری از فروع یکی هستیم، یک امتی. در بعضی از تفسیر بعضی از اصول و در بعضی از فروع اختلاف نظر داریم، مبنا یکیه، یک امتیم، یک خانواده ایم، همطور که تو یک خانواده برادر و خواهری با هم دیگه اختلافی هم دارن، اما قرار نیست تو صورت هم مش بزنن. سر اختلاف نظرم گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، اشکالی نداره. اینا مانع وحدت نیست، اینا مانع وحدت نیست، اگر همین اخلاقی که قرآن میگه رعایت بشه، اگر همین سنتی که پیامبر گفتن، اهل بیت گفتن رعایت بشه، هیچ اختلافی توش نخواهد بود. اختلاف نظر غیر از اختلاف عملی است. بعدم این انشعاب ها برای مردم توضیح بدیم که آقا این اختلاف و انشعاب ها یه چیزی بود مربوط به الان نیست، از بعد از پیامبر اختلاف نظری سر مسائل بوده، به خصوص خیلی از مسائل تو ببینید، میدونید این اکثر این مذاهب، اکثر مذاهب اسلامی، چه مذاهب فقهی، چه فرقه ها و مذاهب کلامی، اینا از قرن دوم هجریش تا نیمه قرن چهارم تشکیل شده اکثر اینا. علت چه می بود؟ که از زمان صدر اسلام، از زمان پیامبر و اصحاب و تابعین و تابعین تابعین و اینا هی فاصله گرفتن. خب دو قرن گذشت، سه قرن گذشت، فاصله گرفتن، مسائل جدیدی پیش می آمد، می‌خواستن نظر بدن، اختلاف نظر پیش می آمد، طبیعیه. یک کسانی مرجعیت علمی سیاسی رو برای اهل بیت فرزندان پیامبر قائل بودن، به اونا رجوع می‌کردن، یه عده‌ای برای دیگرانی قائل بودن، به اونا رجوع می‌کردن، طبیعی بود و اختلاف نظرها پیش می‌آمد. می‌خوام بگم این بعد طبیعی، حالا یک بعدای مصنوعی هم داشت، یک دلایل سیاسی حکومتی هم داشت که بنی امیه بعد بنی عباس توی قضايا خیلی دخالت کردن، خیلی فتنه کردن، که اونا نه سنی بودن نه شیعه بودن، هیچی نبودن، قدرت می‌خواستن، اونا هم دخالتایی کردن بنی عباس و اینها، بنی امیه و بنی عباس. اما یک بخش طبیعی هم داشت، اون بخش طبیعیشو باید درست بشناسن که آقا این اختلاف نظر فقهی خیلی بیش از اندازه بزرگش نکن، همونی که هست، همونقدر که هست بگیم. اینو علما میدونن، مردم نمیدونن. خیلی جاها در دنیا مردم نمیدونن که مذاهب مختلف شیعه به وجود آمد، مذاهب مختلف حتی شیعه بود، حتی اونایی که مرجعیت برای اهل بیت قائل بودن خودشون چندین دسته شدن. کتاب فرق الشیعه رو برید بخونید، فرق الشیعه نوبختی و بعضی از چیزهای دیگه، ببینید چقدر خود شیعه فرقه فرقه شد، از قلات افراطی تا شیعیانی که انشعاب میکردن. حالا مثلا شیعه زیدی و شیعه اسماعیلی و شیعه امامیه اینا مشهور شدن، ولی فرقه های کوچیک زیاد بودن. حالا الان شیعه اسماعیلی تقریبا رو به زوال رفته، خیلی کم شده. شیعه زیدی هست کم، بیشتر شیعه امامیه، ولی همیشه که اینجوری نبود. یا راجع به اهل سنت، بیش از نزدیک 140 مذهب سنی به وجود آمد بین قرن دو تا قرن چهار هجری. 140 مذهب فقهی اهل سنت در تاریخ ثبت شده. خب الان 4 تاش هست، الان 4 تاش هست، فعلا 140 تا بود. این 140 تا تو منابع تاریخی اهل سنت، مذاهب اهل سنت ذکر شده که اینا مذاهب مختلف فقهی بودن. بسیاریشون پیروان زیادی پیدا نکردن، خیلیشون پیروان زیادی پیدا کردن، بعد از مدتی به دلایل مختلف پیروانشون کم شد، یا به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی رفتن به حاشیه محو شدن. مثلا تو قرن 5 هجری بود که خلافت بنی عباس دیگه گفت آقا 5 تا شو 4 تا شو یا 5 تا شو، ما فقط 4 تا شو مثلا، بقیه رو دیگه نباشه. و الا بین شیعه بوده، تو خود اهل سنت بوده، اینکه بین اهل سنت شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی باقی موند، مذاهب دیگه بودن، خیلی هم پیرو داشتن، الان دیگه نیستن تو اهل سنت. مثلا مذهب طبری یا جریری یه مذهب عظیمی بود بین اهل سنت، همونطور که امام شافعی هست، امام ابو حنیفه هست، امام احمد حنبل هست، امام مالک هست، امام اوزائی بود، مذهب اوزائی بود، مذهب حسن بصری بود، مذهب ظاهری بود مال ابن حزم، مذهب سفیان ثوری بود، مذهب فقهی ابراهیم ابن خالد کلبی بود، مذهب طبری یا جریری بود، مذهب ابن ابی لیلا بود، مذهب سلیمان اعمش بود. اینا همه مذهب و فقهی بودن، پیروان زیادی هم داشتن بعضی از اینا. بعضیشون تا دو سه قرن در یک مناطقی از جهان اسلام و اهل سنت مذهب اصلی بودن، مذهب حاکم بودن. و همینطور تغییراتی که پیش آمده به دلایل اجتماعی مختلف، همینطور که یک زمانی مثلا یک بخشی از جهان اسلام می‌بینید تو یک منطقه‌ای از جهان اسلام یه زمانی هم حنابله بیشتر بودن، یه زمانی می‌بینی شافعی شدن همونا، یه زمان می‌بینی همونا مالکی شدن، یه زمان می‌بینی همونا اسماعیلی شدن، یه زمان می‌بینی در این منطقه جعفری میاد، یه زمان می‌بینی در اون منطقه زیدی. همه ایران، شمال ایران و بخشی از ایران شیعیان زیدی بودن، مدت‌ها شیعه بودن، زیدی بودن. یه بخشی شیعیان در مرکز ایران چند قرن شیعیان اسماعیلی بودن، شیعه امامیه نبود. در یه بخشای شیعه امامیه بود، یه بخشای از همین اهل سنت ایران یک زمانی یه بخش مهمی از اینا شافعی نبودن، یک زمانی حنفی نبودن. این تغییراتی که پیش آمد در طول اینا، یک مقدار اگه آدم بدونه نگاهش واقع بینانه تر بشه، بعد به مذاهب دیگه به چشم دشمن نگاه نمیکنه، به چشم یک برادر مسلمان نگاه میکنه که با هم دیگه اختلاف نظری داریم، بحث میکنیم، ببینه داره دوستانه. خب مذاهب مهم فقهی دیگه هم بودن بین اهل سنت، عرض کردم از قرن دو تا چهار آمدن، در یه دوره های مذهب حاکم بودن، از بین رفتن، چهار تاش موند. حالا این چهار مذهب و مذهب امامیه، مذهب جعفری و شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مشترکاتشون بسیار زیاده. بسیار زیاده، تفاوتایی هم دارن. تفاوت ها به خاطر چیه؟ باید برای مردم توضیح داد. آقا این تفاوت ها یه بخشش به خاطر اختلاف تفاوت در منابع احکامه، یه بخشش تفاوت در روش های اصولی و فقهیه، یه بخشش اینا بحث علمی میخواد، یه بخشش اصلا حتی سوء تفاهمه، یعنی گفتگوی کافی نشده. این والله عقیده منه که ما با هم حرف نزدیم خیلی، اصلا همینطور همدیگر میبینیم، سلام علیک میکنیم، سال یک بارم دو بارم با هم دور هم جمع میشیم. کدوم گعد حلقه علمی است که به طور مستمر در طول سال پنج تا عالم ملا، عالم با سواد، نه همینطور به اسم مثلا عالم دین باشیم ولی خودمون مذهب خودمونم درست نشناسیم. من بنده طلبه شیعه هم، خودم نمیدونم عقاید شیعه چیه، فقه شیعه چیه. شما طلبه شافعی، خودت مذهب شافعی رو درست نمیدونی. او یکی هنه همطور از علکی میبافیم برای هم دیگه. طرف حنفیه یه چیزایی میگه که اصلا ابو حنیفه نگفته. بنده جعفری هم یه چیزایی میگم که اصلا خلافش امام صادق گفته. پنج تا عالم ملای با سواد و با تقوا از مذاهب مختلف، آقا دور هم بشین در طول سال با هم بحث کنن، بگن مدارک حدیث تو چیه، بریز برو میز، منم میریزم با هم کنار هم بزنیم، میگم چقدر مشترکات داریم؟ الا ماشاءالله 80% 90% مشترکاته. اون موارد اختلاف نظرم بیان کنه ببینیم چجوریه، میشه اینا رو با هم جمع کرد؟ اونایی که میشه جمع کنیم، اونایی که نمیشه جمع کرد، ادله تو چیه، ادله من چیه، مثل دو تا طلبه، دو تا عالم، مثل دو تا فیزیکدان، مثل دو تا مهندس، مثل دو تا پزشک. بعدم همدیگر هم تکفیر نمی کنیم، روی همدیگر هم می بوسیم، میایم بیرون. برادری این کارا رو باید بکنیم. ما خودمون مذهبای خودمون رو نمیشناسیم خیلی همون. یه بخشش سوء تفاهم ناشی از این که گفتگوی کافی نبوده. اولا تو یک نکته عرض بکنم، اگه هرچی برگردید به خود این رهبران مذاهب در ابتدا، میبینید این اختلاف ها طبیعی تر و منطقی تر بوده. هر چیز بیشتر نگذشته خشنتر شده و غیر منطقی تر شده. شما برگردید ببینید اینا، خب مکتب اهل بیت نوع نگاه به سایر مذاهب اسلامی رو، تکلیف ما رو امام صادق صلوات الله علیه که میلاد ایشون هم هست این ایام روشن کردن. شیعه جعفری باید ببینه امام جعفر ابن محمد چی میگه. یک شیعه ای در محضر امام صادق آمده صحبت بحث میکشه به پیروان مذاهب دیگری از مسلمانان یا یه فرقه دیگری از اسلامی. مثلا که داره صحبت میکنه، اون طرف جلوی امام صادق میگه که آقا ما از اینا بیزاریم، اینا خط و ربطشون با ما یکی نیست، اصلا مذهبشون با ما فرق نداره، ما از اینا بیزاریم. امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودن که به صرف این که همتون در یک سطح نیستید نباید اعلام بیزاری کنید، نباید بیزار باشی از برادر مسلمانت. خب امام جعفر صادق کی جعفریه؟ کی جعفریه؟ این جعفر ابن محمد میگه تو نباید بخاطر که یک برادر مسلمان دیگه در یک سطح دیگه‌ای داره فکر میکنه تو بگی من ازش بیزارم. برادر توست، باش گفتگو کن، تفاهم کردید کردید، تفاهمم نشد بازم دوستی، مبانیمون با هم فرق میکنه. این روایت در وسائل شیعه جلد 16 صفحه 160. و همینطور هم ایشون هم رهبران همین مذاهب دیگه همشون از همه اینا عباراتی شبیه این نقل شده که آقا ما میخوایم همین حرف قرآن و دین بزنیم، چیزی خلاف قرآن اگر دیدید از ما نیست. این شبیه از همه این رهبران این مذاهب هست. خب از ائمه اهل بیت که واضحه و زیاد شنیدید، از خود امام صادق علیه السلام روایتی که فرمود هر چه از ما نقل کردن به قرآن عرضه کنید. از آن شد خواستیم ما رو بترسونه ها. خیال کردی ما با این چیزا از میدون در میریم. امام صادق علیه السلام فرمودن که هر چه از ما اهل بیت نقل میکنن به قرآن عرضه کنید، اگر خلاف قرآن بود بزنید به دیوار، از ما نیست، ما خلاف قرآن چیزی نمیگیم. بدانید یا جعل کردن یه حدیث رو یا تحریف کردن و دستکاریش کردن. خب این تعبیر امام صادقه و از همه اهل بیت شبیه رسیده. مالک ابن انس رهبر مالکی ها میگه من یک بشر عادی ام، گاهی ام اشتباه میکنم، فتواها و نظر من رو با کتاب و سنت بسنجید، من واجب الاطاعه و معصوم نیستم. البته امام صادق ما عقیده داریم خودشون هم که معصوم و واجب الاطاعه است و خلاف قرآن حرف نمیزنه، ولی در این حال میفرماد از ما ممکنه خلاف واقع نقل کنن برای شما، اینو به قرآن عرضه کنید. خب امام مالک میگه که من ممکنه گاهی اشتباه کنم، نظر و فتوای من رو با خودتون بسنجید، من مجتهدم، شما هم مجتهدی، بسنجید. شبیه همین حرف رو امام شافعی داره. از امام شافعی این جمله هست که اگر حدیث صحیحی بر خلاف نظر من دیدید، حرف مرا به دیوار بکوبید. شبیه همین تعبیر از امام شافعی هست. شبیه همین تعبیر از ابو حنیفه است. ابو حنیفه یه جایی یک فتوای میده، یک نظری میده، بعد میگه این نظر منه، اگر نظر بهتری دیدید قبول میکنم، من توقعی ندارم طبق نظر من فتوا بدید، مقلد من باشن علما. شبیه احمد حنبل داره. جناب احمد حنبل هم میگه که میگه اصلا من قبول ندارم که کسایی بیان بعد از من تقلید کنن. مثلا این تعبیر صریح احمد، امام احمد حنبله. خیلی خوب، وقتی که اینا خود این رهبران جزمیت و تعصبی نیست، همشون دارن میگن آقا این قرآن، آزاد اندیش باشید، فکر کنید، تشخیص بدید، همه هم نظر بدید، اینا در واقع گفتگوی معنیش اینه که ما میتونیم گفتگوی انتقادی مؤدبانه و دوستانه تو کلام و فقه و تاریخ و تفسیر و حدیث باشی داشته باشیم. این گفتگو هم لازمه، هم مفیده، هم ممکنه، به شرطی که تکفیری و جزمی و متحجرانه نباشه. البته ما نسبی انگار نیستیم، معنی عرائض این نیستش که بله آقا هر کس به مثلا به شیعه بگیم که شما به هر مذهبی عمل کردی کرد، معنیش این نیست. نه، شیعه وظیفه داره به مذهب جعفری عمل کنه، چون از نظر شیعه باید تابع مکتب اهل بیت باشه. شافعی حجت داشته باشه، روز قیامت بتونی جواب بدی که چرا به فتوای نظر همه ما باید دنبال یک اصل باشیم. آقا همه باید دنبال این اصل باشیم، در برابر خدای متعال در قیامت از ما میپرسن بر اساس کدام روش زندگی کردی و چرا، برای روز قیامت حجت داشته باشیم. بگید من به این دلیل طبق این مذهب عمل کردم، حجت داشته باش، معذوری پیش خداوند، حجت داشته باش. اما این که اختلاف نظر، بله ما نسبی انگار نیستیم که آقا همه درستن. نه خیر، اگه الان از یک فقیه یا متکلم شیعه بپرسی آقا همه مذاهب فقهی کلامی درسته؟ نه خیر، میگیم درست نیست. معلومه که درست نیست، معلومه که من که تابع مکتب اهل بیتم، دست شما درد، تابع مکتب اهل بیتم، میگم که چی؟ شما با طبق مذهب اهل بیت عمل کنی، نه که به هر مذهبی عمل کردی کردی، نه، حجت بد داشته باشی. ما نمیگیم هیچ کسی، نه نمیتونیم بگیم آقا همه مذاهب درستن. نه خیر، اختلاف نظر سر همین درست و غلطی اختلاف نظر دیگه، ولی باید اینو بگیم که همه مذاهب اسلامی محترمن. سر اختلاف نظرم بحث میکنه. یک نکته دیگه یه آخر عرضم عرض بکنم بعد به سوالات دوستان. بله، فرمودن که الان اینو بخونم چون آوردن، فرمودن که از دوستان فضلای اهل پیرانشهر فرمودن خلاصه کلام شما در حدیثی و آیتی به این ترتیب مشهود است که ایجاد رحمت و خوبترین امت معرفی می شود، که حدیث اختلاف امتی رحمه، که این حدیث دو جور معنا شده، یکی اختلاف به معنی رفت و آمده که قرآن می فرماد اختلاف لیل و نهار یعنی رفت و آمدش، یک معنی حدیث اینه که مسلمونا با هم رفت و آمد کنه، ارتباط داشته باشید، روابط دوستانه داشته باشید، این رحمته. یک معناش هم اختلاف به همین معنا که همین اختلاف نظرها اگه درست با روش اخلاقی اسلامی عمل بشه، همینا خودش هم رحمته. یکی هم فرمودن این آیه هم خوبه بخونی که کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، همینطوره از این آیات و روایات. الا ماشاءالله همه شما اهل علمید، نخواستیم وقت دوستان گرفته بشه. فرمودن که اصل اینه که علمای شیعه سنی هر دو امر به معروف و نهی از منکر کنن، و این عبارت کوتاه مفید 100% فرمایشتون درسته. من بخش آخر عرایزم تا بین اذان تهران و اذان ارومیه یک نکته رو عرض بکنم که اینم برای شماها روشنه ولی برای مردم باید توضیح داد. ببینید برادران و خواهران، مسلمان ها مخصوصا تو ایام حج هم دیگر رو میبینن یا میرن کشورهای دیگه میبینن، میبینه تو نماز خوندنش یه تفاوتیه، تو وضو گرفتن یه تفاوتی با هم دارن، تو اذان گفتن یه تفاوتی با هم دارن، البته اکثر قریب اتفاقش مشترکه، یکیه، یعنی یه تفاوت‌های مختصری هست. بعد یه مرتبه ممکنه نتایج افراطی بگیرن،
از این تفاوت فقهی جزئی.
گاهی این تفاوت در جزئیات عبادات یک ادعی رو به توهم میندازه که اصلا دو تا دینه، دو تا دینه، و اینو باید توضیح بدن بر علما، برای مردم از همه مذاهب. اولا مسلمان ها در اصل احکام هیچ اختلاف با هم نداره. هیچ مذهب اسلامی نیست که بگه نماز واجب نیست، یا نماز صبح دو رکعت نیست سه رکعته، یا وضو نمیخواد، یا وضو نمیدونم صورت توی وضو شستن صورت لازمه. کدوم مذهب، هر مذهب اسلامی یکی از اینا رو بگه اون مذهب اسلامی نیست، اون مرتده، اون خارج از اسلامه. همه مذاهب اسلامی در اصل احکام و فروع کاملا مشترک، در اصل نماز و روزه و زکات و حج و حجاب و کدوم حکم شرعیه، کدوم حکم شرعیه که مذاهب اسلامی در یا در اصلش یا در کیفیت حد اکثر کیفیتش با هم اختلاف نظر دارن، کدومشو بگیم؟ سر چند درصد اختلاف در شیوه رفتار فقهی این رو با توضیح داد، اختلاف در بعضی از فروع بعضی از احکام است. در اصل وضو و طهارت و نماز و قبله و تعداد رکعات و اکثر اوراد نماز و اذکار و اینا مشترکه، فتواهای متفاوت در بعضی اجزا داریم. یک نکته که بعضی ازش غفلت میکنن، بعضی چیزایی که الان شده جزء مسلمات در مذاهب، اینا در صدر اسلام جزء مسلماتشون نبوده و تو منابع اصلی هم نیست، یا اینجوری نیست، توده مردم نمیدونن، اینو توده مردم نمیدونن، اینو باید بگین، همه مذاهب باید به هم بگین. حالا توضیح مثال بزنم. ببینید اولا همه اون چی که امروز جزء مسلمات مذاهب اسلامی شده به صدر اسلام، دوره اصحاب، دوره تابعین، یا حتی نسل سوم تابعین تابعین اگر برگردید ببینید یه جوری دیگه‌ای بوده بعضی از اینا. مثلا اینا بعضی از اینا بعدها از قرن پنج به بعد تبدیل شده به حکم رسمی تو بحث فقهی، و بقیه دیدگاه‌هایی که داخل همون مذاهب بوده رفته به حاشیه. توی یکی دو قرن اخیر گاهی شده جزء مسلمات این یا اون مذهب، بعد بعضیا گفتن این اصلا ضروری مذهبه، بعد بعضیا هم گفتن اصلا این ضروری دینه که اگر کسی بی عمل نکنه اصلا مسلم نیست، یا مثلا سنی نیست یا شیعه نیست. در حالی که وقتی برمیگردی به فتوای سران مذاهب در ابتدا و جلوتر از او در منابع حدیث و روایتی میبینی اینجوری نیستش، اینم میشه، شکلای دیگه هم میشده و میشه. به فتواها رجوع میکنی میبینی این نیست. حالا من مثال بزنم برای که کلیگویی نکرده باشم. فتواهای متفاوت رو مثلا میبرن در حد شرک، بدعت، ارتداد، در حالی که گاهی اون فتوایی که به عنوان فتوای اصلی حاکم شده پشتوانه قطعی ممکنه در قرآن در سنت نداشته باشه، حتی نظر رهبران خود اون مذاهب هم ممکنه نبوده باشه، یا این رو به عنوان یکی از احتمالات مطرح کردن. گفتن آقا سه جور میتونی مثلا نماز بخونی، سه جور میتونی اینجا نماز، اینو بگی، هر سه تاشو میشه. کم کم این یکیش شده جزء انگار شده ضروری دین، اگه یکی او دو تای دیگر عمل بکنه میشه که خارج از دین یا مذهبه. بخشی از اختلافات فقهی مذاهب رو باید توضیح بدید، ناشی از اختلاف نظر در بعضی منابع شریعته. کتاب و سنت رو همه مذاهب قبول دارن، هر کس انکار کنه تردید کنه مسلمان نیست، ولی خب در تفسیر بعضی از آیات قرآن در دایره سنت، در این که منابع دیگه‌ای هم کنار قرآن و سنت، قرآن و سنت آیا هست یا نه برای شریعت، و اگر هست کدامه، خب اختلافاتی است بین مذاهب. بین مذاهب خود اهل سنت هم اتفاق نیست در این باب که مثلا استحسان، مصالح مرسله، استصلاح، انواع قیاس، کدوماش حجته، کدوماش منبع شریعته، اجماع، عقل به کدام مفهوم و به کدام مصداق، آیا اینا همه جزء منابع شریعتن، میتونیم فتوا بدیم بر اساس یا نمیشه. خب بین خود مذاهب اهل سنت اختلافات خیلی جدیه. نظر امام شافعی کجا، نظر ابو حنیفه کجا، نظر امام مالک کجا، خیلی اختلاف هست تو منابع مذهب. شیعه جعفری هم همینطور. بعضی اختلافات فقهی باید بگید که به مردم توضیح داده بشه اینا اجتهادی است، یعنی به خاطر تفاوت در دیدگاه‌های اصولی یا رجالی یا حدیثی مفتی هست. بین خود فقهای شیعه هم هست، همطور که فقیه شافعی با حنفی یا شافعی با یک شافعی دیگه اختلاف داره. همینطور این که یک مذهب اسلامی کنار قرآن و سنت پیامبر، اطرت پیغمبر رو منبع شریعت میدونه، یه مذهب دیگه به جای عترت پیغمبر مثلا به منابع دیگه معتقده، به اشخاص دیگری معتقده. حالا اون مثالی که میخوام عرض بکنم، ببینید الان مسلمان ها مردم فکر میکنن که همین خود من از خود شیعه شروع کنم، مردم شیعه مثلا میرن میبینن که اهل سنت وضو به جایی که از آرنج به پایین بگیرن، از بالا به پایین، از پایین به بالا وضو میگیرن، فکر میکنن که اهل سنت وضوی شیعی رو باطل میدونن، در حالی که شاید خیلی از مردم سنی هم همین فکر بکنن، در حالی که وقتی بر میگردید به منابع، شیعه از آرنج به پایین به طرف سرانگشت میشوره، اهل سنت به عکس. خب مردم، اکثر مردم شیعه و مردم سنی شاید ندونن که تمام فقها سنی وضوع به روش شیعه رو صحیح میدونن، هیچ کدوم از فقها و بزرگان اهل سنت نگفتن این وضوع به روش شیعه باطله، حد اکثر گفتن مستحبه که به این شیوه بکشی. اختلاف چی بوده؟ اختلاف سر این بوده که آیا آیه قرآن رو او با رو مثلا با زائده بخونی یا با مثلا اون تعبیر الا رو به معنای مقدار وضوء معنا بکنیم، مقدار اعضایی که باید شسته بشه، یا علاوه بر مقدار شستشو داره سمت شستشو رو هم میگه. اختلاف سر معنای الهه که وقتی میگه آقا دستتون رو تا آرنج بشویید، این جواب این سواله که آقا چقدر از دستمو بشورم؟ از شما بپرسن چقدر از دستمو بشورم تو وضو؟ میگه تا آرنج. بعد اختلاف شده این تا آرنج یعنی تا آرنج باید شسته بشه یا اینکه از انگشت تا به سمت آرنج شسته بشه، یعنی این اله داره سمت شستنم میگه یا فقط مقدارشو داره میگه. خب این رو اگر مردم شیعه و سنی، داشتم گفتم شنی، برای وحدت شیعه سنی خوبه بگیم شنی، هر شود که بهش توضیح بده آقا قضیه اینه، اینجوری نیست که تو وقتی او داره میگه تو وجود کلن باطله، تو نمیدونم نمازت بزنه به کمرت، یه اختلاف اینجوریست. خب او به یک حدیث رجوع میکنه، به یک حدیث اهل بزرگان اهل سنت گفتن این سبک وضو مستحب است، نگفتن اون سبک وضو باطل است. رهبران مذاهب رو دارم عرض میکنم، امروز نمیدونم چی میگن، امروز ممکن چیزای دیگه گفته بشه. بسیاری از مردم اینو نمیدونن، فکر میکنن مثلا فقهای سنی وضوء شیعه رو باطل میدونن. من اینا رو استناد کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه که چاپ مصر نگاه میکردم، اینجا تصریح میکنه. ببینید میگه من از سنن عند الشافعیه، مستحب است نزد شافعی ها، امام شافعی، که از قسمت جلوی اعضا از طرف انگشت ها شروع بشود، به شرطی که خودش مشت آب برداره برای وضو. ولی اگر از مثلا از حوض آب بر نمی دارد، بلکه آب رو از شیر آب یا آفتابه یا یک ظرفی می ریزد، مستحب است از آرنج شروع کند وضو رو. یعنی همین سبکی که شیعه وضو می گیره. کی امام شافعی گفته اینجور وضو باطله، یا کی رهبران اهل سنت گفته اینجور وضو باطله؟ همین، یعنی تو یک روش امام شافعی میگه همین روش وضو، همین که از آرنج به پایین، این مستحبه تو یک، در یک وضع، در یک شرط اون مستحبه، در یک وضع این مستحبه، که توضیح داده ایشون اونجا. طبیعی هم هست، برای که از هر دو نوع روایت در منابع اهل سنت هست. هم روایتی هست که پیامبر اذا توزع امر الماء علی مرفقی، پیامبر وقتی وضو میگرفتن آب رو بر آرنج دستشون عبور میدادن. خیلی خوب، اختلاف این شد که لفظ اله در فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، پس بشویید صورتتون رو و دستهاتون رو تا مرفق، این داره مقدار لازم برای شستشو رو میفرماد یا داره جهت حرکت آب رو میفرماد؟ یک اختلاف در معنای لفظ اله، در معنای آیه، فهم معنای آیه وضو، و یک اختلاف در روایاتی که در باب تفسیر این آیه رسیده. خب در منابع ما روایات آمده که پیامبر اینو گفتن و پیامبر اینجوری وضو میگرفتن. در روایت اهل سنت، روایت از هر دوش البته هست در منابع اهل سنت. از اون طرف هم تو بین فقهای شیعه ما داریم، مثلا ابن ادریس هلی از فقهای شیعه، اون میگه که فقهای شیعه اینجوری هم داریم، میگه که شستن این مقدار لازمه، اگر از او برم شستن، چون قسل دست صدق میکنه، وضو درسته. یعنی فقیه شیعه هم داریم که وضوع به سبک اهل سنت رو اشکال نمیدونه. حالا البته اقلیتن، اکثر غریب به اتفاق فقهای شیعه میگن ما روایات قطعی داریم که این اله معنیش اینه و باید حتما اینطور وضو بگیری. میخوام بگم این مقدار اینا اگر درست بحث بشه که مردمم بدونن. یا مثلا مثال دیگه بحث مسح سر. همه شیعه و بعضی از اهل سنت جلوی سر رو تو وضو مسح میکنن، بسیاری از اهل سنت هم بیشتر سر رو یا بعضی از سر رو، همه سر رو یا بیشتر سر رو. بسیاری فقهاء سنی مسح همه سر رو اصلا واجب نمیدونن، همطور که شیعه واجب نمیدونه. مسح بخشی از سر رو میگن کافی است. امام شافعی با طبق نقل همین کتاب چاپ مصر، من دارم با او استناد میکنم، حالا اگه دوستان شافعی اینا که عرض میکنم خلاف فتواییشونه، بعد بفرماین که من در جریان قرار بگیرم. اینا طبق منابعی که اهل سنت چاپ کردن در مصر اینها. امام شافعی میگه فقط مسح بخشی از سر رو واجب میدانه، همین که مسح صدق کند، حداقل مسح هم کافی است، یعنی همین سبکی که شیعه مسح میکنه. مسح همه سر رو واجب نمیدونه. اونایی که گفت در مقدار واجبش اختلاف میشه، ایشون میگه که میگه شافعی، ابو حنیفه و بعضی مالکی ها مسح همه سر رو واجب نمیدانن، بعضی میگن یک سوم سر، دو سوم، بعضی میگن دو سوم، ابو حنیفه میگه یک چهارم، بعد ابو حنیفه میگه کمتر از سه انگشت نباشه، تا سه انگشتم مسح میشه دیگه، کمتر نباشه. همین کاری که شیعه داره میکنه. امام شافعی حد نگذاشته، حدی نگذاشته برای که چجوری مسح بکنید. خب این فتواش با فتوای شیعه، این فتوای متفاوتی نیست. یه تعبیری داره ابن رشد، میگه که منشأ اختلاف بین خود اهل سنت در این است که آیا در ومسحو به رؤوسکم که مسح کنید سرتون رو، این بای که سر رؤوسکم آمده با زائده است یا با تبعیضیه، یعنی مسح کنید همه سرتون رو یا مسح کنید بخشی از سرتون رو. اختلاف سری که این با به چه معناست. بعد ایشون میگه در منابع اهل سنت روایاتی است از جناب عایشه، عثمان و عبدالله ابن عمر که پیامبر جلوی سر را مسح می‌کردند. بعضی مذاهب قدیمی اهل سنت هم که قبلا رایج بودن همین نوع وضو را درست می‌دانستند. مسح پا، اختلاف اینه که ارجلکم بخونیم یا ارجلکم. عطف به چیه؟ عطف به سره یا عطف به دسته؟ اگه عطف به دست باشه باید پاتو بشویی، همونطور که اکثر اهل سنت میکنن. اگه عطف به سر باشه باید مثل سر پاتو مسح کنی، همونطور که شیعه و بعضی از اهل سنت میکنن. اینا باید برای مردم توضیح بشه. تو وقتی او داره وضو میگیره، اینجوری جوری وضو میگیره، نباید بگی که آقا وضو تو، نماز تو، اینا اصلا تو چه دینیه، یک دینی دیگه است. اختلاف سر تفسیر یک حرف گاهی. البته خب منابع حدیثی ما باید حجت خودمون عمل کنیم، شما هم به حجت خودتون عمل کنید، ولی این ریشه روشن بشه که بحث کفر و اسلام نیست. روایات شیعه به نفع مسح، روایات اهل سنت هم به نفع مسح داره، در سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن نسائی، سنن دارمی، مسند احمد، روایاتی است که در سیره پیامبر مسح پا رو نقل میکنه. امام بخاری، ابن ابی شیبه، ابن ابی عمر و دیگران این قبیل روایات رو ذکر کردن. یه بخش مهمی هم روایت اونور رو ذکر کردن و بهش عمل کردن که مسح نباید باشه، باید پا رو کلا بشویی. اونی که هست به هر صورت اجماع نیست. این تعبیر ابن رشد رو من یادداشت کردم. ابن رشد که خودش خب اهل سنته، در بدایت المجتهد میگه، تصریح میکنه، میگه جنبندی من بعد از اینکه همه فتواهای فقهای اهل سنت رو دیدم اینه: اتفق العلماء، همه علماء اهل سنت اجماع دارن که هر دو پا جزء اعضای وضو هست، اما اختلفوا فی نوع طهارتهما، اختلاف دارن در اینکه چجوری تطهیر بشه، طهارت بشه، بشورن یا مسح کنن. بعد میگه بعضی فقهای اهل سنت گفتن انه مخیر بین غسلهما و مسحهما، مخیر و هر دو کارو میشه کرد. و آخرین مورد هم بحث اذانه. ایره چون نزدیک اذان داریم میشیم، بحثمو به اذان ختم کنم. ایره باید به مردم توضیح داد، به مردم سنی، که آقا این اشهد ان علی ام ولی الله رو شیعه جزء اذان نمیدونه خودشم. مردم شیعه هم اینو نمیدونن بعضیا. فقهای شیعه میگن اگر کسی اشهد ان علی ام ولی الله رو به عنوان جزء اذان بگه بدعت گذاشته و منحرف، خلاف اسلامه، حرامه. شیعه میگه اگر اشهد ان علی ولی الله را کسی به عنوان جزء اذان بگه بدعته. این به عنوان جزء اذان نمیگین، این جزء ملحقات اذان. خیلی چیزا جزء ملحقات، خیلی ادعیه هست، اوراد و اذکار هست در کنار اذان، لابلای اذان میاد. البته ما معتقدیم ولایت علی ابن ابی طالب از رسالت پیامبر خدا جدا نمیشه. ما معتقدیم ولایت و امامت ادامه نبوت، جزء نبوت، البته نه بدون وحی، بدون وحی. ما امامت رو از نبوت تفکیک نمی‌کنیم و روایات داریم در منابع شیعه و سنی که ذکر علی عباده، یاد علی، نام علی به کار بردن عبادته، چون علی عبد خداست، ولی خداست. اما اشهد ان علی ولی الله رو جز از آن نمیدونیم ما. از اون طرف باید هم به مردم شیعه گفت و هم به اونا که آقا بین خود فقها اهل سنت در منابع فقهی چهار شکل از آن در منابع اهل سنت ذکر شده، چهار نوع از آن، یعنی تفاوتای وجود داره. یا در باب حی علی خیر العمل، خب یه بحثی بین شیعه سنی در سنن کبری، از سنن الکبری از منابع اهل سنت یک باب کامل روایاتی رو نقل میکنه راجع به حی علی خیر العمل، همه از منابع مهم اهل سنت، مثل موطأ مالک که امام مالک ابن انس میگه که ابن عمر، فرزند عمر، عمر ابن خطاب، عبدالله ابن عمر در اذان حی علی خیر العمل میگفت. بعد ابن تیمیه میاد میگه که حی علی خیر العمل رو رافضی ها وارد اذان کردن. بابا این همه روایت در منابع اهل سنتی که در زمان خود پیامبر حی علی خیر العمل گفته میشد. بعد بحث اینه که بعدش آیا در زمان پیامبر هم الصلاة خیر من النوم گفته شده یا نه، و در مورد نماز صبح بوده یا همه نمازها، یا اصلا بعد از پیامبر مثلا گفته شده. این روایات متفاوت در خود منابع اهل سنت هم هست. اینا چیزی نیست که تو بگی آقا تو از نمازت بزنه به کمرت، اذانت باطلت، وضوت این چه جور وضوئی، تو فلان نخه و حجت شرعیش داره عمل میکنه، اگر تحقیق کافی کرده و به حجت رسیده پیش خدا معذوره ولو وضوش غلط باشه. اینم خواستم عرض بکنم، این بحثی که بین فقیه بین مذاهب اسلامی که خود اهل سنت بحث دارن با هم که فعل صحابی، هر صحابی حجت است یا نه، روایاتی که در منابع اهل سنت میگه حی علی خیر العمل زمان خود پیامبر بود، سندشو قبول دارن یا قبول داری یا نه، در مورد نماز صبح تبدیل شد به الصلاة خیر من النوم یا نه، یک بار شد یا برای همیشه، زمان پیامبر شد یا زمان خلیفه دوم، حکم پیامبر اون حکم اول نسخ شد یا نسخ نشد. باز تعبیر ابن رشد بخونم، میگه که فقها اهل سنت اختلاف دارند که در اذان صبح الصلاة خیر من النوم باشد یا نه. اکثریت گفتند، امروز میگویند بله، ولی بخشی مهمی از فقهای سنی گفتند در اذان زمان پیامبر الصلاة خیر من النوم رایج نبود، اختلاف میشد که از زمان پیامبر بود یا از زمان خلیفه دوم، بحث به نام تثویب که همین اضافه کردن چیزی به اذان. بعد امام شافعی در کتاب العم، امام شافعی میگه که چون در سند حدیث ابو محذوره محدث الصلاة خیر من النوم را در اذان نیاورده است، من اینو ترجیح نمیدم. بنابراین این اصلا یک چیزی که حالا جزء ضروریات دین باشه، اگه او گفت حی علی خیر العمل یا او گفت این دیگه نمازش باطله، این نه، این طبق حجت خودش داره عمل میکنه. راجع از ابو حنیفه هم در جامع المسانید ذکر میشه که از ایشون میپرسن این الصلاة خیر من النوم تو اذان بگیم یا نگیم، ایشون میگه که این تثویب چیز خوبی است. بله خوبه بگید، بعد از پایان اذان، دقت کنید میگه بعد از پایان اذان بگید، دو بار بگید الصلاة خیر من النوم، ولی این حکم پیامبر نیست و بعدها بین مردم رائد شد، ولی چیز خوبی است گفته بشود. شیبانی میگه این نظر ابو حنیفه است و به او عمل میکنیم. در ضمن روایاتی از اهل سنت است که از زمان پیامبر بوده الصلاة خیر من النوم، این روایت هم ذکر شده. اینو ما توجیه بکنیم مردم سنی و شیعه رو که تو به خاطر که این گفت اشهد ان علی ولی الله نگو که بدعت گذاشت، هم تو بدون هم خود شیعه بدونن این به چه معناست. تو هم برای که این آمد به جایی که پاشو مسح کنه، پاشو داره کلا میشوره، بدون که این داره بر چه اساسی عمل میکنه، تو بر چه اساسی. اختلاف نظر داریم، بحث فقهی بکنیم، بحث کلامی بکنیم، ولی تکفیر نکنیم، توهین نکنیم به هم. و عرضم خط بکنم با این روایت پیامبر اکرم، فرمود ایاکم والقلو فی الدین، بپرهیزید از قلو و تندروی و زیادروی و افراطی‌گری در امر دین. فانما هلك من کان قبلکم بالقلو فی الدین، فرمودن قبلی ها امتهای دینی قبل نابود شدن برای که افراطی‌گری کردن در امر دین. پیامبر فرمود حد تعادل رو حفظ کنید. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بده. حرفایی که زدم همش تکراری و روشن بود، ولی در این حال چون ایام است که مدام باید به هم دیگه گفت، فرمود تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، از این جهت عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.